بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اصول صحبت به اینجا رسید که بعضی اشکال کردن استصحاب در احکام کلی امکان ندارن، بخاطر اینکه قضیه مشکوکه با متیقنه یا مغایرت دارد که وحدت توش نیست، یا عین همونه که اصلا شک پیش نمیاد. این اشکال رو خیلی مفصل مطرح کردم، ما هم جواب دادیم که نه آقا از این مغالطه و سفسطه است. همون مثالی هم که شما مطرح کردی، موضوع خود وجوب نماز جمعه، خود نماز جمعه است، حکم وجوب موضوعش خود نماز جمعه، اون عصر غیبت و عصر حضور از حالات موضوعه و ثابت کردیم تغییر حالت موجب تغییر حکم نمیشه. تکرار میکنم، تغییر حالت موجب تغییر حکم نمیشه، برخلاف مقوم که اگر چیزی مقوم حکم باشه و از بین بره، مقوم که از بین بره خواه حتما حکم پشت سرش میکشه نمیبره. حالا تو مثال هم زدیم، اکرم هذا النائم لا تصح عند هذا النائم. این دومی نائم در مثال دوم مقومه، فلذا وقتی این نائم بودن به پایان رسید، نوم برای این آقا تموم شد، دیگه نائم نبود، اون نهی از صیحه هم برداشت نمیشه. ولی در مثال اولی از محمد اکرم هذا النائم، این میخواد بگه که این آقا رو که مهمان منه اکرامش کن، ولی اشاره به حالتش کرده که الان حالتش حالت خوابه و نور از بس خسته بوده تا سرش رو زمین گذاشت خوابش بود، اشاره به حالتش کرد. اکرم هذا النائم مقصودش اینه که این آقا که مهمان منه، تا زمانی که مهمان منه باید اکرامش بکنه. حالا الان حالتش نائمه باشه، از نوم که بیدار شد بازم اون اکرم ادامه داره. غرض این که چیزی که حالت باشه با زوال حالت حکم رو از بین نمیبره. این عصر حضور و عصر غیبت هم حالت نماز جمعه است. نماز جمعه یه وقت هست در حال حضوره، یه وقت هست در حال غیبته، او حال موضوعه، لذا با تغییر حالت اتفاقی نمیفته. پس موضوع اولا وحدت داره، در هر دو حال موضوع چیه؟ خود نماز جمعه. وقت ما به اصل غیبت که میرسیم شک میکنیم، آیا حالا که تو این حالت جدید اتفاق افتادیم، به این حال جدید وارد شدیم، شک میکنیم آیا اون وجود هنوز استمرار داره یا نداره. پس قضیه مشکوکه با متیقنه از جهت موضوع متحد شد، تمام اون اشکالات شما هم مرتفع شد. خب حالا در ادامهشون نکته‌ای داره که اجازه بدید اول من متن تغییرات رو عرض بکنم، یادداشت بفرمایید ان شاءالله توضیحاتش هم عرض بکنم. یادداشت بفرمایید، خلاصه این که ادامه همون بحث، خلاصه این که اجماع قطعی داریم بر این که در استصحاب احکام، یه فلش جلوش بکش، اتحاد عرفی بین دو قضیه کافی است. دقت بفرمایید، ما گفتیم که بین قضیه مشکوکه و متیقنه باز اتحاد باشه، هم به حسب موضوع هم به حسب معمول، اینا رو خودمون گفتیم. ولی ملاک این اتحاد چیه؟ عرف. اجماع قطعی داریم، همه آقایون قبول دارن که اون وحدت بین موضوع و محمول در متیقن و مشکوک اتحاد عرفی باشه. خب اینجا اتحاد عرفی هست، شما در زمان غیبت در اصل حضور یقین داشتی که نماز جمعه واجب بوده، الان هم در همون نماز جمعه شک داری. هر عرفی رو که سراغش بری قبول دارن که این مشکوکه ما همون متیقن است. عبارت رو تکرار میکنم، اجماع قطعی داریم بر این که در استصحاب احکام اتحاد عرفی، این اتحاد عرفی رو زیرش خط بکش، این اتحاد عرفی رو حتما زیرش خط بکش، در استصحاب احکام اتحاد عرفی بین دو قضیه کافی است. دو قضیه منظور اون کدوم هست؟ بله، مشکوکه و متیقنه. و در اینجا فرقی ندارد، و در اینجا فرقی ندارد که دلیل آن حکم مستصحب آیا نقل بوده باشد یا عقل بوده باشد. زینب بفرمایید. عرض کردیم خدمتون بالاخره استصحاب یا در موضوعات خارجی میخواد جاری بشه یا در احکام کلیه شریعه. اگر استصحاب در باب موضوعات خارجیه داره طرح میشه، ای آقای نموستش گفته ما اونجا حرفی نداریم، استصحاب در موضوعات خارجیه جاری میشه و محل بحثم نیست، حتی بشه دیگه شرط شد داشته باشه. ولی ای آقای نموستشکلی اومدن در استصحاب احکام و کلی قیل و قال درست کردن، انقلت کردن، ما تو انقلتشون جواب دادیم. بعد از این که اشکال در احکام شرعیه رو، اشکال در استصحاب احکام کلی شرعی رو پاسخ دادیم و حل کردیم، حالا مرحوم آخوند میخواد بفرماد که اون احکامی که میخوان مستصحب واقع بشن و ثابت کردیم که میتونه استصحاب در این احکام کلی هم جاری بشه، او حکمی که میخوان مستصحب واقع بشه فرقی ندارد که منشأ و مستند این حکم چی میخواد. یه منشأ و مستند این حکم نقل اکثرا همینطور، اکثر قریب به اتفاق این حکم منشأ و مستندش نقله، این روایته، یا این حکم شرعی مستند و منشأش بخواه عقل باشه. آخه گاه اوقات ما یه احکامی داریم که ریشه و سند این حکم به عقل برمیگرده. ایشون میفرماد در این باب مستند و منشأ و ریشه برای ما اهمیت نداره، ما بالاخره ثابت کردیم در احکام شرعیه با حفظ شرع استصحاب جاریه. حالا این احکام، این حکم ریشهش چه نقل باشه چه عقل باشه، روشنه؟ عمل اول، یه سر خط، عمل اول، عمل اول یعنی چی؟ اون نه نقل، اون جایی که مستند و ریشه این حکم شرعی ما نقله، نقل یعنی چی؟ روایات احسن. عمل اول یه فلش روش بکش، فواضحون، چون اخبار و روایات ناظر به عرف است، فلزام اتحاد عرفی در متیقن و مشکوک برای بقای موضوع کافی است. اینا بفرمایید، اکثر احکام شرعی ما ریشه و مأخذ و مستندشون روایات، اکثر احکام شرعی ما اینطوری است. ما خود روایات رو وقتی مراجعه بکنیم، روایات ما ناظر به عرفه، مثلا ناظر به فهم عرفی بوده. رو همین حسابه که ما گفتیم در جریان استصحاب واسه بین مشکوکه و متیقنه وحدت باشه و این وحدت چند ملاک وحدت عرفیه. اگر این مستصحب ما حکم شرعی باشه، چون اصلا مستندش که روایت هست ناظر به عرفه، مشخص که اون اتحاد چند باید اتحاد عرفی باشه. تا اینجا که با هم گیری نداریم، فواز اون هر طور که به مسئله نگاه بکنی مسئله واضح و روشنه که بین قضیه مشکوکه با قضیه متقنه اتحاد عرفی کفایت میکنه. البته در فرضی که تأکید دارم میکنم، دارم تکرار میکنم، در فرضی که ریشه این حکم شرعی ما نقل و روایات بوده، اینجا که واقعا بحثی نداریم. و اما فرض دوم که این مستصحب حکم شرعیه، ولی حکم شرعی رو از کجا گرفتیم؟ از عقل گرفتیم. این حکمی که پشتوانش عقله، اینجا چجوری میخواد ثابت بکنه که مشکوکه و متیقنش توش اتحاد و عرفی کفایت میکنه؟ اینجا یه قدر جای بحثه. یا سر خط. و اما ثانی که عقل است، یعنی چی عقل است؟ یعنی ریشه و مستند اون حکم ما عقل است. روش یه فلش بکش به نصف بیان و ذالک. ما قبل از اینکه به چند و چون مسئله بپردازیم که بالاخره اونجایی که مستند و حکم شرعی عقله، اون وحدت عرفی کافی هست یا نیست، اصلا به درد میخوره یا نمیخوره، خود این مستند بودنشو باز توضیح بدیم که مثل چی؟ مثلا چجوری میشه که حکم شرعی مستندش عقل باشه؟ اول خودشو روشن بکنیم و توضیح بدیم تا بعد بریم به اصل بحث بپردازیم که حالا اگر حکم شرعی رو پیدا کردیم که مستندش عقل بود، آیا این اتحاد عرفیش کفایت میکنه یا نمیکنه؟ پس اصل بس اونجاست، ولی فعلا اونو روش دست بذاریم. خب خود مسئله رو توضیح بدیم. یه سر خط مقدمه بحث. مقدمه بحث. احکام شرعی بر دو قسم است. یه سرخط. یک، شرعی مستقل که اکثر احکام ما همینه. شرعی مستقل، اکثر احکام ما شرعی تأسیسیه و خود شرع مستقل این رو به ما آموزش داده، مثل وجوب صلات، وجوب صوم، حرمت ربا و از سه تا نقطه دیگر چی دلت میخواد اضافه. این شرعی و مستقل. اگر شارع امر به این نماز و ارکان و اجزا نمیکرد، اصلا عقل ما به حرفا پی. اگر شارع امر به صوم نمیکرد، عقل ما به این کار پی. ولی چه عملی که اگه یه قطره آبم بخوری کل عمل باطل میشه؟ یعنی به عقل من از یه حرفا جور در نمیاد. و چه ضرر داره که حتما از قبل طلوع آفتاب تا بعد یه غروب آفتاب، نه شرعی من هست. یا در صلات چرا مغرب 3 رکعت عشا 4 رکعت؟ چرا اگر حالا یه رکوعش رو جا انداختی کل نماز باطل باشه؟ تمام شرعی محض و مستقل. پس احکام شرعی بر دو قسم است. یک، شرعی مستقل مثل وجوب صلات، وجوب صوم، حرمت ربا و الاخر. یه سر خط. دو، شرعی غیر مستقل. قسم دوم، اینم شرعی هن ولی شرعی غیر مستقله یا شرعی مکشوف به عقل. یعنی حکم شرعی که از کانال عقل کشف شده است. حالا الان مثال عرض میکنم خدمتون، این چیزی که داریم حکم شرعیه، بالاخره شارع رو در پاش دستور میده، ولی ریشه این دستور شرعی به درک عقل برمیده، به حکم عقل برمیده، به گونه که اینا بفرمایید، به گونه که اگه اون درک عقل به حکم عقل به شما حس بکنه دیگه شرع هم حکم. یعنی اگر حکم عقل نبود شرع اینجا حکم نداشت. پس درست نتیجه شرعیه ولی مکشوف به حکم عقله. اینا رو شرعی غیر مستقل میگه، برخلاف قسم اول که کلن سراتش شرعی بود، شرعی مستقل بود. یادش بفهمید، مثل این که مثال شما ارزو، مثل این که عقل میگوید خوردن مایع سمی قبیح و مهلک است. اگه کسی بفهمه که این غذایی که آوردن جلوش، این آبی که آوردن جلوش توش سم باشه، مسموم باشه، هیچ احدی، احد یعنی هیچ احدی، هیچ احدی حاضر به خوردن این غذا و این آب نمیشه. یه مسلمان غیر مسلمان هم چرا؟ اینجا عقل داره حکم میکنه. هر کشور اروپایی و لایک و بیدینی هم که بری، وقتی بفهمن این غذایی که جلوشون گذاشتی این غذا بهش زهر و سمه، میگن این سم مهلکه، اجازه نداری بخوری. عقل میگوید خوردن مایع سمی قبیح و مهلک است. سپس شرع از مهلک بودن این مایع سمی که البته عقل به آن حکم کرده بود، کشف می کند که دو تا نقطه، پس خوردن این مایع سمی حرام است. ببینید از این جوابش اینه که بین مسلمان و غیر مسلمان یک خرجشون جدا میشه. تا قبل از این هر انسان و عاقل میفهمید که این مایع سمی خطرناکه، خوردنش قبیح و مهلکه. خب هر آدمی هم بالاخره جونش رو دوست داره، به اعتبار حب ذات، حب جان ازش اجتناب میکنه. ولی برای مسلمان غیر از این یک جهت جداگانه ای روش هست، میگه این مایع چون سمیه، چون خطرناکه، چون مهلکه، اصلا خوردنش حرمت دارد، اصلا یه حرامه، چون حفظ نفس واجبه. چیزی که تو رو به خطر میندازه ارتکابش حرامه. اینجاست که خرج مسلمان از غیر مسلمان جدا میشه. یعنی مسلمان منهای اون قضیه که جانش رو دوست داره میگه بابا این کاریست، این فعلیست که خدا بهش راضی نیست، یه کاری که توش عقوبته، عذابه. ولی اون نامسلمان با چیزش کار نداره که آقا عذاب کیلو چند، عقاب یعنی چی؟ من اگه بخورم جانم به خطر میافته، ممکنه که تا پای مرگ من تا پیش برم. جان؟ نه نه نه، اونجا مثلا اعتقاد به شر نداره و اون فقط عقل صرف رو داره عمل میکنه. حالا تو آیا اول همین نتیجه رو میخوام پیگیری بکنیم، نمیدونم حالا امروز میرسیم یا نمیرسیم، یه جاهایی میرسه که دیگه خرج مسلمان غیر مسلمان جدا میشه. حالا فعلا تا اینجاش دقت بفرمایید. ببینید پس موقع اجتناب غیر مسلمان به صرف اینکه براش خطر داره ازش اجتناب میکنه، ولی مسلمان با توجه به اینکه نه این حالا درستی که مالک از اون جهت هم براش اهمیت داره، یعنی میگه این یه حرمتی داره، این توش عذاب و عقابه، برای همینه که به دور باشه اون کسی که از دنیا و مافیا خسته شده میخواد بره این قرص ها رو بخوره و خودکشی بکنه. اون متدیناشون که واقعا میگن این بالاخره حرامه، یعنی اونایی که از خودکشی صرف نظر میکنن و نجات پیدا میکنن رو همین عرق تدینشون، رو عرق تدین. و الا اونی که این تدینش در این حد نباشه، وقتی که نعوذ بالله نستجی رو بلاد تحت فشار شدید روزگار قرار بگیره، دیگه معاذل واقعا دنیا رو سرش تاریک و تیر و تار بشه، دیگه این دیگه برای من ارزشی نداره، میخوره و خودشم به ظاهر خلاص میکنه. ولی همینجا اونی که مسلمان باشه، درسته عصبانی شده، ناراض شده، الان پس یه کاری هم بکنه تا مقدمش پیش رفته، ولی این حکم شری آیه ارسجه ببینید، این حکم شری برای متدین اونجا خودشو نشون میده، این حرمت داره، این عذاب آخرتی توش داره. تا کجا نوشتید آیه ارسجه؟ جان؟ بله. پس خوردن این مایه سمی حرام است که در اینجا مهلکیت آن مایه سمی حکم عقل است، ولی حرمت خوردن آن احسنت حکم شرع است. یعنی الان او حکم شرعی که الان محل بحث چیه؟ حرمته. وقت ریشه او حرمت چیه؟ حکم عقل، که حکم به مهلکیت کرد. خب حالا اینجا دیگه تازه اول قصه میشه که اگه ما بخوایم این حرمت رو در جای استصحاب بکنیم، آیا اون آثار رو دار و نداره، اصلا جز هست نیست که دیگه به عذاب نزدیک شده. فقط این نیمخط رو بنویسید، انشاءالله توضیح بشه برای فردا. یه سرخط با توجه به این مقدمه، با توجه به این مقدمه اینک میگوییم که، حالا انشالله بحث سر چیه و چه نتیجه میخواد گرفته بشه انشالله به فضل خدا بله توصیل فرده. الحمدلله رب العالمین.